خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. این جاذبه است، نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می داره، بلکه برنامه‌ای که تا یک ساعت پیش رو شما رو پای رادیو نگه می‌داره. در این برنامه جاذبه‌های دیدنی رو میشه شنید. من ناصر قوامپور هستم. امروز هم در کنار همکارانم آقای محمد رضا حاچیدری تهیه کننده، آقای علیرضا بخشی صدا بردار، خانم فاطمه غلامی هماهنگی و آقای سهراب ستایشمنش ارتباطات با شما هستیم در این برنامه. و آرزو میکنم شما رو امروز به قله لذت در سفر و گردش برسونیم انشاءالله. راستی شما دوست عزیز با شنیدن طبیعت گردی یاد چی میفتیم؟ بله درسته، جنگل های شمال، دریای جنوب یا شایدم دشت های زیبا و کبیرهای بکر و دست نخورده مرکز ایران. شاید کمتر کسی باشه که با روبونه سفر رو ببنده و برای طبیعتگردی راهی کوهستان بشه، اون هم به هوای کوهگردی نه کوه نوردی. عرض کنم که امروز ما پرسش داریم، کارشناس داریم، موسیقی های انرژیزا داریم و پاسخ هم داریم از طرف مخاطبان فهیم و امروز ورزشکار و طبیعت دوست رو داریم. به همین دلیل اجازه بدید که من راه‌های ارتباطی رو اعلام بکنم که از این طریق بتونید تماس بگیرید با صدای نازنینتون و یا پیامک بدید، بنده حتما اونها رو بخونم. دو شماره 220-485 و 220-588-20 از همین لحظه در اختیار شماست. سامانه پیامک 30558 که همیشه در اختیارتونه. یک راه دیگر هم هست، روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و یا سامانه 30162 که میتونید درباره مجموعه برنامه ها اظهار نظر بفرمایید. درسته که نگاه ما به هر موضوعی نگاه فرهنگیه در این شبکه، اما سعی میکنیم که فضا رو یه مقداری ورزشی هم بکنیم، چون بحث کوهنوردی و کوهستان رفتن و این چیزاست. پس با این بیت شروع میکنیم بنا رو: زنی رو بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. خب، درود بسیار به میهمان ارجمند، کارشناس گرامی، جناب دکتر حمید مساعدیان، مسئول بخش کمیته جستجو و نجات کوهنوردی فدراسیون کوهنوردی و از کوهنوردان به نام کشورمون، که از این بابت هم خیلی خوشحالیم که در خدمت ایشونیم. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
بنده از ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدوارم شنوندگان عزیز هر جا هستند شاد باشند، سلامت باشند و انشالله از نعمت سلامتیشون نهایت استفاده رو ببرن با ورزش
انشالله. من میدونیم که کوه نوردی یا به کوهستان رفتن محاسن زیادی داره، حسنای بسیار، اما بله، یکیش سلامت جسم و روان آدم هاست که در این باره صحبت بله میکنیم. آقای دکتر، من به نظرم میرسه پرسش رو مطرح بکنیم. حالا فکر میکنم، من تو ذهنم این بود که تا حالا دوستان ما صعود کردن یا یک سفر کوهستانی داشتند یا نه، کجا رفتن، چه زمانی رفتن، با کی رفتن، چه نه ساعت که دیگه نمیخواد، حالا چه روزی مهم نیست، فستش مهمه واقعا.
بله.
حالا اگه شما فکر میکنید نیاز هست پرسش دیگه مطرح بکنیم.
خدمت تو عرض کنم، من میخوام اول کوهنوردی رو تعریف کنم، بگم مثلا کوهنوردی چه رشته ای هست. خب بعضی شاید اولا چیز حدود، حالا به صورت آمارای غیر رسمی، چیز حدود 4 تا 5 میلیون نفر در ورزش ما علاقمند به ورزش کوهنوردی هستن و به سبکی یا نوعی از این رشته میپردازن. چون ورزش کوهنوردی ورزشی هستش که سطوح مختلفی داره، از یک فردی که پا به کوهپایه میذاره و از ارتفاعات پایین و طبیعت و طبیعت‌گردی و یه مسیر جنگلی و پیمایش جنگل لذت میبره،
بله،
اسمش کوهنورد هست، تا یک فردی که به اوج اون و ورزه حرفه‌ای کوهنوردی که هیمالیا نوردی و صعود به قله بلند دنیا مثل صعود به قله 8000 متری، صعود به اورست، صعود به کیتو هست، به اون فردم کوهنورد گفته میشه. و طیف خیلی وسیعه.
بله.
کوهنوردی خاصیتی که داره اینه که هر کسی رو با هر توانمندی و امکاناتی جذب خودش میکنه. کوهنوردی ورزشی هستش که شما با داشتن یک لباس زمستونی خوب با یک کفش ورزشی مناسب میتونید پا به کوهستان و کوهپایه ها بذارید، از ورزشتون لذت ببرید. میتونه یه فرد بلکه میلیون ها تومان، ده ها میلیون تومان هزینه بکنه برای لوازم خودش تا بتونه به صورت حرفه‌ای به این ورزش، مثلا در صعود به ارتفاعات بلند و صعودهای زمستانی بپردازه.
یعنی آقای دکتر، من عذر میخوام، این که فرمودین اگر ابزاری نیاز نداره، بعد این کوهنوردی یا کوهپیمایی، چون
دقیقاً همین هست،
ابزار فنی نیاز هست.
بله. خب نکنیم، اولا کوهنوردی تقریبا حدود 12 رشته ورزشی رو شامل میشه.
بله.
که حالا از یک کوهپیمایی، کوهنوردی، سنگنوردی، درنوردی، غارنوردی، پیمایش جنگل، تمام اینا جزء از ورزش کنم. حتی اسکی کوهستان، حتی دوچرخه کوهستان، هر ورزشی که در محیط کوهستانی انجام میشه جزء ورزش‌های تحت پوشش کوهنوردی هست.
بله، درست.
و از کلم مردم انقدر الان دیگه از شیوه زندگی شهری خسته شدن که روز به روز تعداد کسایی که به مناطق کوهستانی و به طبیعت روی میارن افزوده میشه. من یادم هستش که شاید بوده 25 سال پیش که شاید اولین صعودای خودم رو به دماوند داشتم، مثلا تو مسیر جنوبی دماوند، تو بارگاه سوم دماوند که حالا تو ارتفاع 4000 تا 5000 متری هستش، شاید کل کسایی که تو این مسیر بودن مثلا 50 نفر 60 نفر بودن، 4 تا چادر بود، حالا پناهگاه هم مثلا پر بود از کوهنوردا. ولی ما آمارایی که امروزه مثلا از دماوند داریم تو تابستون در پیک و اوج فعالیت‌های کوهنوردان تو دماوند، ما بیش از 3300 3400 نفر رو داریم، یعنی
میکنم.
اون 50 نفر شده بیش از 3000 نفر و این نشون میده که مردم به شدت به این ورزش روی میارن. در این فقط در کشور ما نیست، در همه جای دنیا هم هست. حتی ما در هیمالیا نوردی هم به همین صورت هستش. مثلا در صعود قله اورست شاید در 30 سال اول صعود قله اورست کمتر از 30 نفر به قله اورست صعود کردن، ولی ما همین امسال فقط صرفا در فصل بهار اورست داشتیم که بیش از 820 نفر صعود کردن و این نشون میده که مردم به شدت گرایش پیدا کردن به فعالیت ورزشی در محیط‌های طبیعی از جمله کوهستان، که همیشه کوهستان یک جو و یک جایگاه خاصی در بین مردم داره. همیشه دقیقاً تصور میکنن کوهستان یک جای عجیبی هستش و این لذتی هستش که هر کسی ارتباط میگیره با طبیعت و خانواده.
و آقای دکتر، به ویژه برای مردمانی که در شهرهای بزرگ و به ویژه آلوده زندگی میکنن، هم سر و صدا هست، یعنی نیاز به آرامش دارن و یک هوای پاک، شاید نیاز به اکسیژن دارن تو ریه ها بره. خیلی ممنونم. حالا که بحث از کوهستان میشه و کوهنوردی، بد نیست که با یکی از جاذبه های کوهنوردی آشنا بشیم در آیتم یا بخشی که همکاران آماده کردن.
سلام، وقتتون بخیر و شادی. قلعه ها در طول تاریخ نقش مهمی در تقویت کشورها ایفا می کردند. حکومت ها در امتداد راه ها و یا شهرهای مهم قلعه ها رو ایجاد می کردند. قلعه ها در دوران قدیم اکثرا در ارتفاعات صعب المسیر و یا دامنه های صخره ای ساخته می شدند که به عنوان یک عامل دفاعی طبیعی علیه دشمنان ایفای نقش می کردند. آن هم از این قاعده مستثنا نبوده و دارای تعداد زیادی از قلعه های تاریخی کم نظیریه. در اکثر شهرهای ایران این قلعه های تاریخی یافت میشن که از بیشتر اونها امکان بازدید وجود داره. در حال حاضر بسیاری از قلعه های قابل بازدید ایران به عنوان جاذبه های ارزشمند در حوزه گردشگری محسوب میشن. امروز با من رویا غفوری همراه باشید تا با هم سری به قلعه لمبسر بزنیم. دژ شهر لمبسر، مقر نایب الحکومه و زمستانگاه گرمسیر علمود، با بیش از 6 هکتار وسعت بزرگترین دژ سرزمین علموته که میگن بیش از 8 هزار سواره و پیاده امکان زیست در این دژ رو داشته. این دژ در 3 کیلومتری شمال شرقی رازمیان در علموت غربی استان قزوین قرار داره که بر بلندی‌هایی در دامنه جنوبی زردچال قرار گرفته. این قلعه بر روی بیرونزدگی صخره‌ای بزرگ قرار گرفته و چشم‌انداز اون به شالیزارهای برنج رازمیان، منصورباغ و شهرستان مشرفه. گستردگی این دژ از شمال شرقی به جنوب غربیه. درازای اون 500 متره و پهنای اون نزدیک به 160 متره. دارای دو بخش قلعه پایین و قلعه بالاست که 150 متر از یکدیگر اختلاف سطح دارند. دارای دو دروازه شمال شرقی و جنوب غربی و چندین بارو برای نگهبانی از قلعه. نزدیک به 15 مخزن آب و انبار ذخیره که در سنگ کنده شده در جای جای قلعه به ویژه در قسمت جنوبیش دیده میشه. گودی این مخزن‌های حوض‌مانند نزدیک به 5 متر و درازای اونها بین 10 تا 20 متر. تاریخ بنای اصلی قلعه رو به پیش از اسلام نسبت میدن. داده‌های تاریخی بسیار ارزشمندی از این دژ در دسته. حسن صباه پس از پیروزی فرمانروایی خودش رو بر علموت گسترش میده و رؤسای محلی دیلم به تدریج خودشون رو تسلیم حسن صباه کردن. حسن صباه برای دستیابی به لمبسر برای حفاظت از علموت به تصرف اون اقدام کرد. در اون زمان لمبسر در دست فردی به نام رشاموج و بستگان اون بود که در برابر حسن صباه مقاومت میکردن. حسن صباه سرداران بزرگ خودش رو برای تسخیر لمبسر فرستاد. این قلعه در سال 489 تصرف شد. بعد از تصرف این دژ در اون بناها و باغهای زیبا و استحکامات بسیار ایجاد کردند و این دژ بزرگترین و دومین دژ مهم اسماعیلیان به حساب می اومد. قلعه لمبسر جایگاه مهمی در تاریخ علموت در طی 170 سال فرمان روایی اسماعیلیان در علموت داشته و از حضور دانشمند و ریاضیدان بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی در این دژ یاده. این قلعه آخرین دژ علموته که یک سال پس از فتح قلعه علموت به تصرف هولاکو خان مغول در اومد، تا جایی که پس از سقوط علموت در برابر محاصره و یورش مغولان چند سال پایداری کرد. قلعه لمبسر هنوز هم شکوه و ابهت خودش رو حفظ کرده. اگر این بار سری به علموت استان قزوین زدید، حتما از این قلعه دیدن کنید.
این برنامه جاذبه است که میشنوید دوستان عزیزم از رادیو فرهنگ. همچنان در استودیو همراه هستیم با آقای دکتر حمید مساعدیان، هم مسئول بخش کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی هستند، هم از کوهنوردان بنام، و ایشون هم حالا زمانی که این میان برنامه پخش میشد خیلی مایل بودند که اگر پرسشی دوستان دارن هموطنان عزیز مطرح بکنن تا زمان داریم ایشون پاسخگو باشن. مثلا در پیامکی اومده کوهنوردی خودش سبک زندگی غارسازانی که مسکنشان خود غاره و تولیدات کوهنوردها بیشتر از این باید باشه. ایستگاه‌های قلعه‌ای من منظورشون نفهمیدم آقای دکتر.
فکر کنم سه تا جمله رو در سه تا فاز مختلف گفت. آره همین جمله معروفی هست، کوهنوردی سبکی از زندگی است. بله. کسی که واقعا خب خودشون رو در شرایط سختی قرار میدن، کوهنوردی که حالا میده جدی‌تر باشه، کوهنوردی حرفه‌ای که شما مثلا در دمای منفی 20 درجه 30 درجه صفر شب میخوابید. بله. در شرایط هوای طوفانی، سرما شدید، ارتفاع بالا، کمبود اکسیژن، سرعت باد بالا، تمام اینا خب فردی که علاقمنده و رضایت میده به چنین شرایط سختی، خب این یک نوعی از زندگی است و خودش رو میتونه مقاوم بکنه یا آماده بکنه در مقابل. کلا کوهنوردا آدمای خیلی صبوری هستن، بسیار آدمای مقاومی هستن و معمولا اینها نسبت به مشکلات روز اجتماعی، مشکلاتی که در سطح شهر هست، مشکلات خانوادگی شغلی، خیلی مقاومتر هستن. این از یکی از خاصیتهایی هستش که کوه به اینا این درس رو میده که بتونن افراد مقاومی باشن.
بله
بسیار. این من خیلی ممنون هستم از این میان برنامه که پخش کردید. منطقه واقعا علموت قزوین یکم مناطق خیلی پر انرژی کوهستانی هستش که در ارتفاعات البرز غربی هست و توصیه میکنم حتما شنوندگان عزیز جز مناطقی هستش که یه حداقل یه بار سر زدن به این منطقه، با توجه یه دریاچه زیبایی بودن، دریاچه ایوان تو منطقه هست، دره لمبسر و ارتفاعاتی که تو وسط قلعه علموت هست بسیار بسیار زیبا هستش. حتما یه گذری به این منطقه داشته باشن. یکی از خاصیتهایی که کشور ما داره، ولی بیش از نیمی از کشور ما مناطق کوهستانی هست و ما حداقل پایتختمون اگه در نظر بگیریم شاید استثنایی باشه در دنیا که یک بله. ارتفاع 4000 متری یک کوه به نام توچال در دقیقاً چسبیده پایتخت یک کشور، شما هیچ جایی تو دنیا یه چنین شرایطی رو بله. نمیبینید و این یک استثنایی هست، واقعا موهبتی هست. نه تمام زیبایی تهران به ارتفاعاتشه و به رو دره‌ها و مسیرهای مختلف. بیش از 12 مسیر در ارتفاعات شمالی تهران داریم. هر کسی میتونه حداقل اگه شما در طی سال چندین برنامه هیچ وقت مسیر تکراری نخواهید رفت. بله. اینقدر جذابیت داره که بتونید ازش استفاده
کنید. مثلا دکتر یک معیاری شده، شاید نشانگری برای چگونگی آب و هوا. اگه هوا کاملا پاک باشه عمق این ارتفاع پیداست. بله. اگر نه آلودگی باشه دیده نمیشه. و عرض کنم خانم زهرا کاظمی از قزوین گفتن که با درود به شما عوامل، من ورزش رو دوست دارم، مثل والیبال، پیاده روی، قدم زدن، رفتن به کوه، دوچرخه سواری در دوران گذشته، و اما کوهنوردی نه. خب طبعا خیلی ها نمیرن ولی علاقمند هستن. یکی اینه، یکی
حرفه شو کمتر سید.
بله. یکی اینه که حالا پرسش ما اینه که از دوستان آیا تا حالا به کوه رفتید، حالا کوهنوردی یا کوه پیمایی یا پیاده روی در کوه، کجاها رفتین، با کیا رفتین، چه اتفاقی افتاده. مثلا آقای مرتضی جمالی فر از ارومیه گفته که یکی از دوستان من آسیب دید. آقای دکتر فرصت خوبیه الان ببینیم که بس امداد و نجاتی میشه در کوهستان که آشنا بشن مردم.
من اگه اجازه بدید قبل از اینکه بس امداد و نجات برسم یه نکته رو بگم. کسی که میخواد به فعالیت ورزشی در طبیعت و کوهنوردی بپردازه حتما باید الفبای کوهنوردی رو آموزش بگیریم. ما بدون آموزش اگر بخوام پا به طبیعت و کوهستان بذاریم مطمئنا در مواقعی دچار مشکلاتی میشیم که اگر اون اطلاعات کافی، اون اطلاعات علمی، اون آموزش های لازم رو نداشته باشیم، مثل دوره های آموزشی کوهپیمایی که الفبای کوهنوردی است، چگونه کوله چینی، چگونه گام برداری لازمی که مورد نیاز هست، یه دوره کارآموزی یخ و برف حتما لازم هستش. بعضی جاها ممکنه با مسیرهایی بریم که برفی باشه، اگه خدای نکرده سر خوردیم چگونه خودمون رو کنترل بکنیم. کارآموزی پزشکی کوهستان فکر میکنیم جزو دوره‌های مقدماتی هست،
کمک‌های اولیه در واقع. یه
نه پزشکی کوهستان یه سری مباحثی مثل این که تو ارتفاع چه مشکلی به وجود میاد، به علت اینکه هوا رقیق میشه و مشکل بیماری حاد ارتفاع به وجود میاد، بس نوع تغذیه ما، بس سرما، سرمازدگی عمومی، سرمازدگی موزه، اینا مباحثی از ساق زدگی. ما هر سال متاسفانه تعدادی تلفات داریم تو بحث ساق زدگی تو فصل بهار و پاییز. خب اینا همه مباحث آموزشی است که دوره پزشکی کوهستان آموزش داده میشه و مسیریابی، جهتیابی، کار با قطنما، جی پی اس، اینا همه جزء مباحثی هستش که یک کوهنورد، یک کسی که به طبیعت علاقه هستش، باید این اطلاعات رو داشته باشه تا بتونه مسیریابی خوبی داشته باشه و در نهایت هواشناسی. اینها اون دوره‌های الفبای کوهنوردی هستش که کسی که می‌خواد به این ورزش بپردازه این دوره رو بگذرونه. همیشه هم توصیه میکنیم دوستانی که واقعا علاقه من هستن به ورزش کوهنوردی از طریق باشگاه های کوهنوردی که ما بیش از 300-350 باشگاه کوهنوردی در سطح کشور داریم که تحت پوشش فدراسیون کوهنوردی هستن و با ثبت نام در باشگاه های کوهنوردی میتونن به صورت چه حرفه‌ای چه به صورت غیر حرفه‌ای به این ورزش بپردازن با رعایت اصول ایمنی. و اگر حالا اون بحث امداد نجاتی که شما فرمودید من اینجا می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، اگه کسی واقعا تو محیط کوهستانی با داشتن اون اطلاعات باز هم دچار حادثه شد، خب ما سیستم‌های امداد نجات رو تو سطح کشور داریم. امداد نجات کوهستانی تحت پوشش سازمان امداد نجات هلال احمر
هست،
بله، تلفن 112.
112
اگر هر کسی تو هر نقطه کشور دچار مشکلی تو طبیعت شد، وضعی کوهنوردی شد، میتونه با گرفتن 112 که البته گفته میشه حتی آنتن نداشته باشید، شما موبایلتون بدون آنتن دهی هم میتونه این 112 رو بگیره و با شما تماس میگیرن، اطلاعات لازم رو میگیرن و در اسرع وقت امداد نجات کوهستان همیشه یک سیستم پیچیده و تخصصی و سختی هستش. نیروهای امدادگر به کمک فرد میتونن بیان و در مواقعی حتی اگه لازم باشه با پرواز هلیکوپتر و هلیکوپتر رسکیو ما میتونیم به فرد و اون تیم حادثه زده میتونیم کمک رسانیم.
بسیار خوب، من دو تا پیامک بخونم که شاویه پرسشم هست. آقای قوامپور و بقیه دوستان به ترتیب اسم برده، واقعا آقای حاجی‌دری، آقای بخشی، گفته که ممنون از برنامه‌تون و گفتن که من در تمام فصل‌های سال کوه پیمایی میرم، البته نه کوهی بسیار مرتفع، حتی در فصل گرم سال که خوزستان هوای بسیار گرمی داره. از طرف خانم فریبازنگنه از هفتیر از شما هم تشکر کردن. آقای حمید اسدی از نجف آباد هم گفتن که حالا با این صحبت‌های آقای دکتر من کلن، یعنی چون طولانیه مفهومش اینجوری آقای دکتر که بله، گفتن که این بحث تئوری کافی، این آموزشی که شما فرمودید یا این که نه برای اولین بار حتما باید همراه با یک راهنما باشه یا مثلا چند نفری سفر بکنن تنهایی نرن، توصیه شما چیه؟
این آموزشی که من گفتم خدمتون بخشش تئوریه، بخشش تئوری و عملیه و بخشش عملیه. وقتی شما با یک ثبت نام میکنید توی باشگاه کوهنوردی که تو تمام شهرهای کشور ما باشگاه کوهنوردی داریم، وقتی شما ثبت نام میکنید با استفاده از تجربه بزرگترها، کسایی که واقعا تجربه دارن تو این ورزش، شما کوهنوردی و کوپ مایتون رو شروع میکنید با استفاده از اون آموزش ها. اون الفبای کوهنوردی که پیدا بکنید، آموزش ببینید، فرا بگیرید، مطمئنا ایمنی شما و سلامتی شما در این ورزش تضمین میشه. بله. یه نکته ای که مهم است، ورزش کوهنوردی ورزشی هستش که شما در محیطی فعالیت میکنید، همه امکانات بر اساس اون اختیارات شما نیست.
بله.
بعضی موقع یفه حجم برف زیاده، بعضی موقع منطقه ممکنه بهمنگیر باشه، بعضی موقع ممکنه صخره‌ای باشه و شما باید از قبل آمادگی لازم برای برخورد با چنین شرایطی رو داشته باشید. در نتیجه با اون آموزش‌هایی که خدمتتون عرض کردم که مهمترین هاشون بود الفبای کوهنوردی بود، شما سعی کنید با آموزش و داشتن اطلاعات به این ورزش بپردازید تا در مواقع ضرورت بتونید از اون اطلاعات استفاده کنید.
متشکرم. دو پیامک دیگه میخونم، یکیشون باز شامل پرسشه. با درود به عوامل برنامه، برای کوهگردی من شهر خودم خمینی شهر رو پیشنهاد میکنم، مخصوصا ایام نوروز و تعطیلات تابستون. کوه امامزاده سید محمد و منطقه کوهستانی چشم لادور اگه درست بخونم معروف ترین کوههای خمینی شهر هستن. امیدواریم که تشریف بیارید و با همتون خوش بگذره. پیمانی چون اسم کوچیک همراش نیست، از حالا پیشوند خانمی آقا باید خودداری کنیم، پیمانی از خمینی شهر. و خانم فهیم قاسمی از تهران هم گفتن که اگر در کوهستان کسی پاش بگیره، یعنی گرفتگی در واقع عضلات، چه کار باید بکنه؟
خب اول باید پیشگیری بکنیم که نگیره. برای اینکه نگیره باید بدونیم که مصرف مایعات، مصرف الکترولیت و نمک ها در رژیم غذایی که یک کوهنورد داره خب میتونه از گرفتگی عضلات، اسپاسم‌های عضلانی که بعضی موقع میتونه دردناک باشه جلوگیری بکنه، ولی میتونیم با استفاده از نرمش‌ها و کشش‌هایی که در ابتدای صحبت می‌خوام به ورزش بپردازیم میتونیم از این اسپاسم جلوگیری کنیم. اگر هم دچار گرفتگی شد میتونیم به طور موقتی با یه ماساژ موضعی میتونیم اون گرفتگی رو برطرف بکنیم و معمولاً هم اصلاً با مصرف مایعات بیشتر این اسپاسم‌ها کمتر به وجود خواهد اومد.
سپاسگزارم. یعنی دارویی با ماده چیزی لازم نیست؟
چرا، داروی ضد اسپاسم هستش، مثلا داروی مثل باکلوفای متوکربمول اینا هستش، ولی خب ما تو بحث دارو درمانی رو معمولاً باید سعی کنیم با تحت نظر پزشک استفاده بکنیم. که حالا من هر دردی رو
درمانی نکنیم دیگه.
احسن هر اینکه هر دردی رو احساس بکنم اسپاسم هستش و برم از دارو استفاده بکنم، این متأسفانه فرهنگ اشتباهی هست که در بعضی از افراد وجود داره که خود درمانی میکنن.
متشکرم. دو پیامک. کوهنوردان بزرفشان سوغاتشان مشتی خاک است که بزرهای ناب در خود دارد، بینام هست متاسفانه. 933 4 شماره 6640. و آقای افشین مسعودی از کرمانشاه گفتن که از کارشناس بپرسید که برای تغذیه چه کار باید کرد، چه چیزایی همراه ببریم برای کوهستان.
من اون پیام که اولی که خوندید یاد چیزی افتادم، یه جمله خیلی معروف هستش که میگن کوهنوردا سربازان خط مقدم حفظ طبیعت و محیط کوهستان هستن. انقدر وسواس دارن، انقدر حساسیت دارن نسبت به حفظ محیط کوهستان و محیط ورزشی خودشون که همیشه سعی میکنن وقتی پا به یه منطقه گذاشتن غیر از رد پای خودشون هیچ آثار دیگه از خودشون به جا نذارن، هیچ زباله رو در محیط کوهستانی رها نکنن و به هیچ وجه به طبیعت و به پوشش گیاهی دست اندازی نکنن و هیچ وجه باعث تخریب محیط زیست نشن. و این یک کوهنورد واقعی هست. ما حتی دوره آموزشی داریم، دوره آموزشی مسائل زیست محیطی که توسط فدراسیون کوهنوردی آموزش داده میشه. حتی کوهنوردا باید یاد بگیرن و یاد میگن چگونه فضولات خودشون تو منطقه رها نکنن حتی در چنین شرایطی داره. و بازم میگم کوهنوردا سربازان خط ماده حفظ محیط کوهستان و جایی میرن دست اندازی توسط افراد دیگه که جسارت میکنن به طبیعت، کوهنوردا خیلی محکم باشون برخورد میکنن. این برخورد خیلی فرهنگی البته هستش و با اطلاع رسانی میتونیم واقعا این طبیعت امانتی دست ماست و برای آیندگان ما باید این امانت رو محافظت بکنیم و این طبیعت بکش و زیبایی که ما داریم رو همیشه باید ازش محافظت بکنیم
انشاءالله. و به تعبیر بعضی آقای دکتر، چه خوب که این طبیعت بکر ما گاهی وقتا دور از دسترس عموم به راحتی نمیشه رفت، وگرنه به این وضع نمیموند.
مطمئنم
آسیب میدید.
ما از جواب واقعا